بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله رو عصری یکی از بزرگواران سوال کرد درباره نماز، البته مربوط به بحث وضو و بحث طهارت در نماز میشه. ما بحث نیت رو داشتیم در مبحث نماز پی می گرفتیم، ولی چون سوال شده و گهگاه محل ابتلا هست، قبلا هم یادم نمیاد اینجا عرض کرده باشم، امشب این مسئله رو عرض کنم. بعضی از آیان یا خانم ها به خاطر بیماری که دارند از محل خروج مدفوع گاهی خون خارج میشه. حالا بیماری های مختلفیه که این مسئله برای اونها به هنگام تطهیر و همینجور برای نماز مشکل ایجاد میکنه. گاهی در اثر عمل جراحی این اتفاق میفته و برای بعضی ها تا مدت ها این موضوع هست. گاهی هم بیماری است که پدید میاد. این افراد برای نمازشون باید چی کار بکنن؟ اگر فقط مشکل خونریزیه و چیز دیگری نیست، پس معناش اینه که برای محل خروج مدفوع و احتمالاً اطراف ملوث و متنجس به خون میشه، یا احتمالاً به اندازه کافی نمیتواند شخص خودش رو پس از خروج مدفوع تطهیر کنه و ممکنه در این موضوع هم اضافه بشه. خب این افراد برای نماز تکلیفشون چیه؟ اگر فقط مسئله نجاست، باید بدانیم که خونی که مربوط به زخمی است و جراحتی است یا به هر صورت بیماری است که به این زودی ها خوب نمیشه، چنین خونی اگر بیش از مقدار یک بند انگشت هم باشه معفوه. همینطور اگر این خون با آب یا نجاست دیگه هم مخلوط بشه بازم مورد عفوه. خانمایی که گوش نمی کنن بد نمی فهمن، اینو خوب گوش کنید. خون رو دو بار توی رساله ها استثناء کردن برای نمازگزار، یکی خون کمتر از یک بند انگشت یا خون کمتر از درهم، که بعضی فقها میفرمایند انگشت سبابه ملاکه، بعضی فقها میفرمایند بند بالای انگشت شست هم باشه کافی، مشکل ایجاد نمیکنه، یه قدری بیشتر میشه، ولی به اندازه بند انگشت سبابه مورد اختلاف نیست که اگر خون در بدن یا لباس باشه با اون خون میشه نماز خون. منتها این خون شرطش اینه که اولا همین مقدار باشه و نه بیشتر، ولو پراکنده است، چند تا نقطه خون رو بدن و لباس هست، اگه کنار هم جمع بشه به اندازه یه بند انگشت نشه. ثانیاً نباید نجاست دیگری بهش برسه. اگر آب هم بهش برسه و سطحش رو گسترش بده باز نمیشه با این خون نماز بخونه. ولی اگر یه خونیست نجاست دیگه، چرک، نجاست، چیزی باهاش خارج نشده، فقط خود خونه، مثل این که خون دماغ شدید شما چکیده روی شلوارتون، روی پیراهنتون، و اون مقداری که روی پیراهن هست یا روی شلوار هست کمتر از یک بند انگشته، این رو در حالت عادی حتی اضطرارم نباشه آبکشیش هم سخت نموشه، میشه باهاش نماز بخونید، عالمن آمدن هیچ مشکلی نداره. یه بار دیگه هم تو رساله ها نوشتن خون قروح و جروح، اونم استثناست. اون خون چه خونیه؟ اون خونیست که مال زخم یا جراحتیه که به این زودیا خوب نمیشه. مثلا کسانی که بیماری دیابت دارن اگر مثلا یه جایشون زخم بشه گاهی 3 ماه 4 ماه 5 ماه طول میکشه تا التیام پیدا کنه. یا کسانی که مشکلاتی دارن در همون ناحیه خروج مدفوع اگر داشته باشن، اینا گاهی چند سال بندگان خدا گرفتارن و خوب نمیشه این زخم. زخمهای از این قبیل که به این سادگی خوب نمیشه، به زخم مربوط به حجامت و اینا ربطی نداره ها، اون داخل در این بحثی که الان میکنم نیست، داخل در بحث قبلیه. اگر خون زخمهایی باشه که به این سادگی خوب نمیشه، مثل بعضی از همه بیماره های مقعدی، این زخمها اگر بیش از مقدار 1 درهم هم باشد باز باش میشه نماز خون. همینطور اگر آب یا نجاست دیگری مثل مدفوع باش مخلوط بشه و اگه بخواد برطرف بکنه، مشقت داشته باشه، برای سخت باشه، یا ضرر داره ای بخواد مقداری بیشتر خودشو بشوره، برایش یه آفتهایی رو به دنبال میاره، این موارد استثناست و میتواند شخص نماز بخونه، احتیاجی به حتی تطهیر هنگام نماز هم نداره. و اگر به اندازه متعارف تحفظ میکنه ولی بالاخره لباس آلوده میشه، اون مقدار آلودگی لباس هم مشکلی براش ایجاد نمیکنه. این رو فقها در رساله ها دارن و باید به این مسئله توجه کنن. بعضی از افرادی که مبتلا هستن چون مسئله بلد نیستن، بعد به زحمت خیلی زیادی میفتن، فکر میکنن هر بار باید خونو بند بیارن به هر قیمتی که شده و بخوان نماز بخونن، یا همچین وظیفه‌ای به عهده اونها نیست. خون زخمی که به این سادگی خوب نمیشه، خیلی طولانیه، 2 ماه 3 ماه اینا طول میکشه برای خوب شدن. اگر این خون بیش از درهم هم باشد، بنزی بند انگشت، بیشتر از این باشه، یا با آب قاطی بشه یا با نجاست دیگه قاطی بشه ولی برطرف کردنش مشقت داشته باشه، با این خون میشه نماز بخونن و مشکلی نداره. اما در مورد خون حجامت چطور؟ خون حجامت یادمه که گفتم، یه وقتی تکرار میکنم، خون حجامت اگر آبکشی او تا پایان وقت نماز ممکن نیست، یعنی یا ضرر داره یا حرج شدید داره، این شخص میتونه با این نماز بخونه، منتها باید نجاستشو به حد اقل تقلیل بده. یعنی مثلا اگه این خون از وقتی تیغ رو به پشتش زدن اومده تا تو کمرش، پا اون بالا الان نمیشه آب بکشن ولی پایین‌تر رو میتونه آب بکشه و مشکلی نداره، لازمه پایین‌تر رو آب بکشه، نمیتونه همینجوری نماز بخونه. ولی اون قسمت بالاتر چون براش عسر و حرج داره، سختی داره، برای او اون وعده های از نماز که این چنین هست میتونه باهاش نماز بخونه. این غیر از خون مربوط به قروح و جروح، باید در خون قروح و جروح اگه به اندازه متعارف اطراف خودش و لباسش رو نجس میکنه، لازم نیست لباسش رو عوض کنه هر دفعه، لازم نیست بدنش رو تطهیر کنه، اما در مورد خون حجامت لازمه که هم لباس هم بدن رو به حد اقل در مورد نجاست اکتفا کنه. این 3 جور خونی که بود، یکی خون کمتر از درهم، یکی خون مربوط به بیماری هایی که به این سادگی خوب نمیشه، و یکی هم خون هایی که برطرف کردنش تا پایان وقت مشکله یا ضرر داره، ولی این زخم خیلی طول نمی کشه. این سه قسم رو ما امشب به عرض شما رسوندیم. فقط این نکته رو عرض بکنیم که اگر وقت نماز شده و شما میخواید حجامت بکنید، مجاز نیستین این کار بکنید. اول باید نماز رو بخونید بعد حجامت کنید. قبل از وقت نماز میشه حجامت کرد، اما اگر وقت نماز داخل شد و شما میدونید که حجامت کنید، بعد نمیتونید تا آخر وقت خون رو بند بیارید و آب بکشید. اگر میبینید نمیتوانید، اقدام به حجامت در این فرض قبل از نماز خوندن جایز نیست. باید اول نماز بخونید بعد اقدام به حجامت بکنید. اگر از انسان دیگری، خونهای معمولی از انسان دیگری باشه یا از حیوان حلال گوشتی باشه، مثل گوسفند مثلا پریده باشه، به شما خون کمتر درهم باشه فرق نمی کنه. انسان، خون انسان یا حیوان حلال گوشت دیگری باشه، می شود با اون خون نماز خوند. در مورد حرام گوشت یه بحث و اختلافاتی هست، ولی در مورد خون حلال گوشت مورد اختلاف نیست که میشه باهاش نماز بخون. زخم بستر جزء زخمایی است که دیر خوب میشه یا اصلا خوب نمیشه. اون زخم اگرچه بیشتر از یه درهم باشه باش میشه نماز بخونن، و اگر لباس هم آلوده میشه با اون لباس و هنگام نماز لازم نیست که تعویض کنن، و اگر داروی چیزی هم گذاشتن روی او و با خون مخلوط شده، باز با او هم نماز خوندن بلا اشکال کرده. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواح له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. امروز روز سوم ربیع الثانی بود. یکی دو بار این مسئله رو، مورد رو در این مسجد در بحث فضائل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردم، منتها چون امروز روز سوم ربیع الثانی و روز جمعه هم بود، تناسب داره که این مورد رو یک بار دیگه من تذکر بدم. نزدیک هم میشیم به ایام ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام. اگر شما به شهر گرگان بروید، در اون شهر یه مسجد معروفی است، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، که تأسیس اون مسجد به خاطر حادثه‌ای بوده که در روز سوم ربیع الثانی که جمعه هم بوده انجام شده، و چند سالی هم هست شنیدم در شهر گرگان به همین مناسبت روز سوم ربیع الثانی رو گرامی می‌دارن، که کار خوب و بجا و بموردیه. در این مورد جریان از این قراره که شخصی به نام جعفر ابن شریف که از شیعیان اهل بیت علیهم السلام بوده، میخواسته مشرف بشه به حج و از گرگان حرکت میکنه. یه مقدار هم پولهایی رو شیعیان اونجا میدن تا برای امام حسن عسکری علیه السلام ببره. من تو پرانتز هم یه چیزی رو عرض بکنم برای اهل اطلاع خوب این ائمه علیهم السلام، اگر همه خمس هایی که به شیعیان واجب بوده بپردازند همه را حلال کرده بودند، دیگه معنا نداشته که شیعیان هی برای اونها پول بفرستن و این پولها معلوم شده که اون خمسی که ائمه حلال میکردن همه اقسام خمس نبوده، یا بخش خاصی از او بوده که حالا بماند دستشو در وقت خمس میکنیم. شما زیاد میشنوید از این حکایات که کسی میامده به محضر امام علیه السلام و حامل پولهای شیعیان بوده و گهگاه مثلا زمانی که میرسیده اون امام شهید شده بوده، برای پیدا کردن امام چون نمیدانسته که امام بعدی کیه، منتظر دیدن معجزه و آیه و بیانیه میشده تا امامت امام بعدی رو احراز بکنه، بعد پولها رو به امام بعدی تسلیم بکنه. جعفر ابن شریف داره میاد حج، قصدم داره که سر راه بیاد و زیارت امام حسن عسکری علیه السلام رو انجام بده. من تمام الحج لقاء الامام، حج وقتی تمام میشه که حاجی به دیدن امام زمانش هم اقدام بکنه و مشرف بشه. البته در زمان غیبت معمولا حج آدم ها ناتمامه، البته ناتمام نه ناصحیحه، ولی ناتمام هست. اندکی هستن از شیعیانی که مشرف به حج که میشن، امام عصر علیه السلام به اونها اجازه تشرف به محضرشون را عطا میفرماید، ولی خیلی کمن اونها. بعضی هم تشرف پیدا میکنند ولی اون حضرت روی مصلحتی اجازه شناسایی خودشون رو به اون نمیدن، ولی اون لقا انجام میشه. زمان حضور، خب ائمه بیشتر در مدینه تشریف فرما بودن و خودشون خیلی وقتا میامدن برای حج، شیعیان یا در مدینه یا در مکه مشرف می شدن. زمان امام هادی علیه السلام و حضرت عسکری، شیعیان این میخواستن زیارت کنند دو بزرگوار رو، باید می رفتن سامر را. اینجا جعفر ابن شریف که اهل گرگانه تو راه میخواد بیاد، اول بیاد زیارت امام علیه السلام، میاد و به محضر مقدس حضرت عسکری علیه السلام شرفیاب میشه. هنوز مشخصم نیست که چی همراهش هست. حضرت تا وارد شد بهش فرمود که اون امانتی هایی که شیعیان ما از گرگان فرستادن بده به فلان خادم. او امتثال امر کرد و داد. حضرت به او فرمودن که تو سفر حج که مشرف میشی، سفرت کاملا بی خطره، چون اون زمان بالاخره درنده، گزنده، دزد، گم شدن، تشنگی، همه ی حرفا تهدید میکرده حجاج رو. میرفتن دیگه در حقیقت خیلی وقتا با اون وقتا وصیت نامش که مینوشتن دیگه تقریبا با یه درصد خیلی بالای احتمال میدادن که دیگه بر نگردن. لذا نگران بودن که سفرشون چی میشه. حضرت فرمود که هیچ آسیبی و گزندی در این سفر به تو نمیرسه. تو مشرف میشی، از امروز حساب کن 170 روز بعد از این که حجت رو انجام دادی وارد شهر گرگان میشه. اون روز جمعه است، اوائل پس از طلوع آفتاب هم هست، سوم ربیع الثانیه. وارد شهر که میشی دوستان ما خبر میشن که تو آمدی و میان منزل تو به دیدنت. وقتی آمدن بهشون خبر بده که عصر همون روز که عصر جمعه میشه اینا آماده باشن، من از سامرا میام، هر کسی از اونها به من کاری داره من اونجا آماده هستم. بعد هم حضرت بهش فرمود که به پسر تو خدا یه فرزندی خواهد داد که پسر خواهد بود، بهش بگو اسم این پسر رو بذاره سلت، اصاد و ت کشیده می نویسن. ابا سلت شاید شنیده باشین. فرمود این سلت از شیعیان ما خواهد شد، به پسر بگو اسم او رو بذاره سلت. بعد این جعفر ابن شریف به امام علیه السلام میگه تو منطقه ما یکی از شیعیان شماست که خیلی متموله و سالی 100,000 درهم خرج میکنه در کمک به شیعیان شما. امام علیه السلام خیلی تعریف میکنن از کار او، ثروت خوبه به شرطی که خرج بشه تو راه خدا، وگرنه اسباب وبال آدم میشه تو قیامت، مگر اون مقدارهایی که دیگه آدم باش زندگی حد اقلی رو بگذرونه، بقیهش اسباب وبال گردن آدمه، مگر اون چی الا اون مواردی که شخص خرج کنه بده در راه خدا. عرض کرد که این وضعش خوبه، درآمد زیاده و خیلی هم در راه خدا انفاق میکنه، به خصوص دستگیری از شیعیان شما میکنه. حضرت خیلی از این گزارش او هم خوشحال شدن و هم فرمودن که خدا به او یه پسری خواهد داد که از قول من به او بگوی اسم پسرشو بذاره احمد، اون احمدم از شیعیان ما خواهد بود. چند تا از این نکات رو حضرت به او بیان میفرمایند. این جعفر ابن شریف خداحافظی میکنه و میره برای حج. درست 170 روز بعد وارد میشه در گرگان، روز جمعه از تازه آفتابم طلوع کرده، شیعیان هم میان به استقبال او، منزلش به دیدنش. او ضمن پذیرایی از اونها بشارت ورود حضرت عسکری علیه السلام رو عرض میکنه. شیعیان هم خیلی خوشحال میشن، میرن نماز ظهر و عصرشون میخونن و میان. جعفر ابن شریف میگه ما تو خونه هنوز منتظر بودیم که یه قدری مثلا جایگاهی واسه حضرت معین کنیم، حضرت تشمیران چیکار کنیم، برنامه داشتیم میریختیم یافتیم حضرت هم دره، ما هنوز درست آماده نشده بودیم ولی حضرت تشفرما شدن، مورد تفقد و عنایت قرار دادن همه افراد رو. اولین نفری که رفت جلو به امام علیه السلام عرض کرد که من یه فرزندی دارم، یه پسری دارم، مدتیست نابینا شده، دعا بفرمایید که خدا بینایی رو به چشم او برگردن. حضرت فرمودن برو بیارش. این رفت اون پسر رو آورد، امام علیه السلام دستی به صورت او کشیدن، در جا چشم او بینا شد. امام علیه السلام فرمودن که من نماز ظهر و عصر رو سامر را خوندم، الان آمدم اینجا و مجددن برای نماز مغرب عشا بر میگردم. مقداری به امور شیعیان رسیدگی فرمودن و بعد از دیدگان شیعیان گرگان غایب شدن و برگشتن به شهر سامر را. اون مکان خانه جعفر ابن شریف تبدیل شده به مسجد. اگر شما گرگان رفتید حتما سعی کنید اون مسجد مشرف بشید. یه مسجدی است که معمولا جاهایی که ائمه ما علیهم السلام قدم گذاشتن و وارد شدن، نماز تو اونجاها یه حضور قلب دیگری و یه نورانیت دیگری داره. اون مسجد هم از همین موارد خواهد بود. اگر گذری از اونجا داشتید از این مسجد غافل نشید. به روح مطهر و مطهر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یه صلواتی تقدیم بفرمایید. آیات سوره مبارکه یاسین رو داشتیم تلاوت میکردیم امشب. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. شیعیان یا رسول الله، منکران قیامت از سر تعجب و انکار میپرسن که این وعده که هست قیامت که اتفاق میفته؟ راست میگین؟ بگین، بیارید انجام بدین. خدا میفرماید که قیامت با یه مقدمه ای آغاز میشه. مقدمه اولش اینه که ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. مردم دارن زندگی عادیشونه میکنن، حتی به قدری عادی دارن زندگی میکنن که درگیرن، ما هم درگیری های عادی رو دارن. یه دفعه یه صیحه واحده میاد، یه فریادی میاد. صیحه یعنی فریاد بلند. اینا با این صیحه همه یه دفعه میمیرن. در روایت داره که از ابتدای خلقت یه شیپور دولبه در مقابل اسرافیل قرار داده شده و اسرافیل مگر مأموریت خاصی بهش بدند و الا دائما لبش به این شیپوره که وقتی به او امر شد بلا فاصله امر کنه، امر رو امتثال کنه. یک لبه او به سمت آسمانه، یک لبه او به سمت زمینه. وقتی به او امر میشه اول در لبه پایینی این شیپور میدمد، صدای وحشتناکی رو کره زمین میاد و تمام زمینیان همه از دنیا میره. این نفخ سوره که انسان ها میمیرن. بعد از اینکه اینا از دنیا رفتند، در قسمت بالایی این نفخ در قسمت بالایی این سور یعنی شیپور، در اون میدمد. با دمیدن در او همه آسمانیان از دنیا میرن الا اسرائیل و خود اسرافیل. تر ملکی که هست قبض روح میشه. به اسرائیل بعد از این حادثه دستور داده میشه که جان اسرافیل رو بگیره. از روایات برمیاد که حتی اونایی که در عالم برزخ حالت زنده بودن دارند، اونام تو این نفخ سور اونام تبدیل به میت میشن و یه جوری بساط خلقت به نحوی برچیده میشه. فقط اونایی که باقی میمونند 14 نور پاکن که اونها هم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هستند. کل شیء هالک الا وجهه، همه هلاک میشن الا وجه الله، که روایات فراوانی داریم که وجه الله ما هستیم. خدا میماند و 14 بعد از اینکه به اسرائیل دستور داده میشه جان اسرافیل رو بگیره، خدا جان خود اسرائیل رو هم میگیره. 14 نور پاک میمانند و خدای متعال در بعضی نقل ها داره که ندا میشود لمن الملک الیوم، پادشاهی از آن کیست امروز، که 14 معصوم علیهم السلام اینا در یه حالت دهشتی و خشیتی از خدا قرار دارن. خود خدای متعال پاسخ میدهد لله الواحد القهار، همه سلطنت ها، همه منم ها، همه سرصدا ها، همه اونجا برطرف، همه از بین میره. فقط ای بزرگوار. خب خدا در این آیه میفرماید اینا منتظر اون صیحه هستن که بگیره اونها رو در حالی که دارن دعوا میکنن. فلا یستطیعون توصیه ولا الى اهلهم یرجعون. این مقدار به اونها اجازه داده نمیشه که وصیت کنن، حتی اونایی که تو خیابونن نمیتون برگردن تو خونه هاشون، هر کی هر جو که هست قبض روح میشه. اما بعد از او حالا نفخ صور دوم انجام میشه، خدا عزرائیل و اسرافیل رو زنده میکنه، اون شیپور مجددن داده میشه. این شیپور ابتدا به اسرافیل دستور داده میشه در قسمت بالایی و آسمانیه او بدمد، وقتی دمید ملائکه زنده میشه، و بار دوم که میدمد در قسمت پایینی اینجاست که و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. وقتی در صور دمیده میشه در اون شیپور، یه دفعه همه سراسیمه از قبر بیرون میان، یعنی وحشت زده که چی شده، همه ما اینجوری هستیم. الی ربهم ینسلون، به سوی خدای خودمون ما شتاب میکنیم. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اونا میگن کی بود ما رو از قبر بیرون آورد؟ هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. این همون است که خدا به ما وعده داده بود. مرسل انبیاء مرسل راست میگفتن. ان کانت الا صیحه واحده فإذا هم جميع لدينا محضرون. همین یه صیحه هست، همه هر کی هر کجا که هست، از اولین و آخرین، همه اینا جمع میشن این روز. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. اون روز به هیچ کس ظلم نمیشه و جزای اعمال هم جزای اعمال افرادم خود عمله، منتها عمل ما در اینجا صورتی داره، اونجا یه صورت دیگه ای داره. اینجا بنده دارم حرف میزنم، اونجا یه تبدیل ما رو عقرب میشه. گفت این سخنهای چون ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. اینجا شما نماز میخونید، اونجا یه جوانیست که میاد و با شما رفیق میشه، خیلی از رفاقت با او لذت میبرید. اینجا نماز شب بخونید، اونجا برای شما متوجه میشه این مهریه هورولینه، مهریه هورولین. اینجا شما سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر میگید، اونجا میرید میبینید یه خشت طلا، یه خشت نقره است، میفهمید این همه اونه. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. خب ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. خدای قدر راجع به بهشتیا وصف میکنه که اینا چجورین. بعد خطاب میشه و امتاز اليوم ایها المجرمون، جدا بشین مجرمان از اهل طاعت، جدا بشین. وقت یه خدای خطاب میکنه، از این خطاب میخوام یه نکته ای عرض کنم و عرضم و پایان ببرم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا اونجا خطاب میکنه که ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، آیا من با شما تعهد نکردم که شیطان رو عبادت نکنید، منو عبادت کنید؟ راه مستقیم اینه. از اینجا معلوم میشه که مردم تو دنیا همه اهل عبادتن، منتها بعضی ها عبادت خدا میکنن، بعضی عبادت شیطان. آزادی وجود نداره، آزادی حرف مفته. شما در قید بندگی هستی، یا بندگی خدا یا بندگی شیطان. منتها بندگی شیطان اینجوریه که اسماش زیاده، توجه کردیم حقیقتش یه چیزه، منتها اسماش خیلی زیاده. من میگم دلم میخواد، رأی من اینه، مردم اینجوری میگن، توجه کردیم. مردم عموما اینجوری است که شیطان رو بپرستن به این معنی که سجده کنن به شیطان، بلکه حرف شیطان رو گوش میدن. اونم نمیگه این حرف شیطانه. شیطان نکتش اینه که وقتی حرفش رو ما میفهمونه، به ما یه جوری تفهیم میکنه که انگار این ابتکار خودمونه، من نظر خودم اینه. ولی اونجا معلوم شده که هر چه طاعت غیر خداست طاعت شیطان، هیچ این وسط سومی نداره. از این آیه این فهمیده میشه: الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. خدام تعهد گرفته که ما از شیطان تبعیت نکنیم، فقط بنده او باشیم. بندگی هم یعنی همین، ما صرفا در برابر او تذلل داشته باشیم. وقتی من حرف نفس خودم گوش میکنم در برابر خودم ذلیلم، وقتی حرف خدا رو گوش میکنم در برابر خدا ذلت دارم. این به این معنیست. انه لکم عدو مبین، شیطان به صورت آشکارا با شما داری دشمنی میکنه. ولی خب ولقد اول منکم جبلا کثیرا، گروه زیادی از شما رو شیطان به زلالت کشونده و شما در اون وقت خلاصه حالیتون نمیشده. خدا رو سوگند میدم به حق همین سوره یاسین که قلب قرآن در حسب روایات، به حق این سوره مبارک که قلب قرآن هست، خدایا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا به حق این سوره و آیات این سوره و به حق اعظم آیه خودت در قرآن آیت الکرسی، قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود شریف اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. ما را مدیون احدی ممیران. پروردگارا حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان و فرزندان ما بفرما. گناهان ما از صائب بخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار و رحمت و مغفرتت بگردان. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو از سر مسلمین و بالاخص از سر شیعیان کم و کوتاه بفرما. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین بالاخص بر این سرزمین گسترده بفرما. خدایا گناهانی که سبب قحطی، سبب قطع باران، سبب گرانی، سبب ناامنی، سبب بلاهای دیگر شده و می شود، همه اون گناهان را از ما ببخش و بیامرز. به ما توفیق توبه نصوح مرحمت بفرما. خدایا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا اونها که از ما طلب دعا کردن، همه اونها رو حاجت روا بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام، حوائج قلبیه ما، اون حوائجی که ما حتی برای نزدیکترین فرد خودمون هم نمیتوانیم بازگو کنیم، اون حوائج رو به آبروی امام زمان علیه السلام فوق رغبت ما برآورده به خیر و به عافیت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.